از منظر زیرساختی و فناوری، کابلای تار نوری زیردریایی امروزه به مثابه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و شبکه جهانی اینترنت عمل می‌کنند. شبکه‌های متعددی مثل فالکون، جی بی آی و گلف تی جی ان با عبور از بستر تنگه هرمز جریان کلان داده‌ها را بین خاورمیانه، آسیا، اروپا و سایر نقاط جهان برقرار می‌کنند. این کابلا که با فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل DWDM و استانداردهای زره‌پوش مضاعف توی بستر دریا جایگذاری شدن، حامل بخش اعظم ترافیک اینترنت بین‌الملل، همگام‌سازی‌های ابری، شبکه‌های خصوصی مجازی سازمانی مثل VPN، ترافیک صوتی VOIP و شبکه‌های پرداخت مالی هستند. از منظر اقتصاد دیجیتال، هر گونه اختلال قطعی یا آسیب توی این شاهراهای ارتباطی، اهم از حوادث طبیعی یا لنگرکشی شناورها، میتونه خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشه. حالا با هم توی این اپیزود میخوایم ببینیم که به لحاظ فنی و علمی این کابلا چه ویژگی هایی دارن، اصلاً چی کار میکنن و چه ساختاری دارن، تا توی اپیزودهای دیگه با این آشنا بشیم که ایران چجوری میتونه عین اعمال مدیریتی که داره توی تنگه هرمز ایجاد میکنه روی کشتیرانی و کالاهای عبوری، از زیر دریا هم انگار داره یه چیزایی رد میشه که شاید حتی از نفت خیلی مهمتر هم باشن، اونم توی دنیای دیجیتال امروز. با ما همراه باشید. همونطوری که الگوهای تحلیلی در مورد کابلای ترانس آتلانتیک نشون از زیانهای چند میلیارد دلاری در صورت قطعی 5 روزه برای اقتصادهای غربی داره، مدل سازی‌ها حاکی از اونه که اختلال توی کابل‌های عبوری از گلوگاه هرمز هم قادر روزانه ده‌ها تا صدها میلیون دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد منطقه‌ای و جهانی به وجود بیاره. از همین رو امنیت، پایداری، تعمیر و نگهداری و مدیریت این شبکه‌ها نه یه مسئله صرفاً فنی، بلکه یک ضرورت قطعی توی حوزه امنیت ملی و اقتصاد سیاسی زیرساختی محسوب میشه. تحلیل هندسی حقوقی رژیم حاکم بر تنگه هرمز بر مبنای کنوانسیون 1982 که میشه حقوق دریاها، که اصطلاحاً بهش میگن آنکلوز، یه همچین بر اساس یک همچین سازوکاری داره مدیریت و اداره میشه. برخلاف تفکر و گفتمان رایج که تنگه هرمز رو با یه انحراف گفتمانی بخشی از آبهای بین المللی یا پهنه آزاد دریایی معرفی میکنه، مبانی متقن حقوق بین الملل اثبات میکنن که حاکمیت سرزمینی توی این منطقه بلا منازع، یعنی برای ایرانه و البته تقریبا میتونیم بگیم که عمان. با توجه به عرض حدوداً 21 مایل دریایی که باریکترین بخش تنگه هم هست و حق ذاتی دولت‌های ساحلی یعنی ایران و عمان توی تعیین حریم 12 مایلی برای دریای سرزمینی، این چیزی است که بر مبنای موضوع ماده 3 کنوانسیون حقوق دریاها تعریف میشه. این دوتا حریم با همدیگه همپوشانی دارن، یعنی فاصله شون اونقدر نیست که ما به تنگه هرمز بگیم آبراه بین المللی، یعنی سرزمین های آبی ما با سرزمین های آبی عمان یک جاهایی با همدیگه همپوشانی هم داره. به خاطر همین این گلوگاه حیاتی هیچ گونه منطقه انحصاری اقتصادی که اصطلاحا هم بهش EEZ میگن یا دریای آزاد وجود نداره و بستر، زیر بستر، ستون آب و فضای هوایی این منطقه حتی مطلقاً تحت حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمانه. اگرچه نظام حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی حق عبور ترانزیتی رو به رسمیت میشناسه، اما تصریح ماده 34 کنوانسیون حقوق دریاها مؤید اینه که عبور توی تنگه های بین المللی به هیچ وجه وضعیت حقوقی آبهای تنگه یا حاکمیت دولت ساحلی رو مخدوش نمی کن. این وضعیت قانونمند به تقریب قابل قیاس با مفهوم حق ارتفاق توی حقوق خصوصی مرتبطه، جایی که اعطای حق عبور از یک ملک نافی مالکیت اصیل و صلاحیت‌های تنظیمی و نظارتی مالک اون نیست و حق عبور کابل‌های تار نوری به معنای سلب صلاحیت تنظیمی ایران از بستر دریای سرزمینی خودش نیست. یه ذره سخت شد. اینو یه توضیح بدم. چی میگه؟ میگه این که اینجا چون حالا یه سری کشتی‌ها رد میشن که مال کشورهای دیگه‌ن و یه جورایی میتونیم بگیم بقیه کشورها هم از اینجا عبور و مرور دارن و حتی به این دلیل که اینجا یه سری کابل‌هایی داره رد میشه که فراملیتی و فراتر از مرزهاست، دلیلی بر این نیست که بگیم خب اون کشوری که اینجا ساحل داره و بسترش اصلا جزو آب و خاک و منطقه سرزمینی اون حساب میشه نمیتونه مدیریتش رو اعمال بکنه. چرا؟ چون اینجا مثلا سالها اومدن خب عبور و مرور زیادی داشتن خیلی ها. میگه نه، میگه به خاطر اینکه توی این سرزمین قرار داره نافی این نیست که تو به عنوان یه کسی که اینجا خاکته نمیتونی مثلا اون چیزی که مد نظرت هست یا اون مدیریتی که خاص خودت هست رو اونجا اعمال بکنی. میگه اتفاقا میتونی. این معماری نوین اقتضا میکنه که تنگه هرمز علاوه بر شناسایی به عنوان گذرگاه انرژی به عنوان یک گلوگاه سایبری و زیرساخت ارتباطی سرزمینی هم بازتعریف بشه. بر این اساس طراحی و پیاده سازی مکانیزم های اجرایی مثل الزام کنسرسیوم های ارتباطی به اخذ مجوزهای عبور و جایگذاری کابل، اعمال نظارت های دقیق فنی، زیست محیطی و امنیتی، تدوین پروتکل های مشخص برای عملیات تعمیر و نگهداری کابل ها توی آبهای سرزمینی و به ویژه وضع عوارض ترانزیتی یا سازوکارهای خدماتی مبتنی بر رویه های بین المللی سایر آبراها امری کاملا مشروع و قانونیه. این نظام حقوقی نوین نه تنها با موازین حقوق بین الملل دریاها همخوانی کامل داره، بلکه یک گام ضروری و بنیادین در جهت صیانت از منافع ملی، ارتقای وزن ژئوپلیتیک سایبری کشور توی معماری ارتباطات جهانی و بهره‌مندی حداکثری از منافع سرشار اقتصاد دیجیتال ارزیابی میشه. خب توی این اپیزود گفتیم میخوایم به لحاظ فنی و علمی این کابلا رو بررسی بکنیم و حتی عدد رقم‌ها رو با همدیگه یک بررسی داشته باشیم، ببینیم که اصلا حجم حالا انتقال درآمد مالی هر کشور از این کابلا به چه شکل هست و ما اصلا چه جوری میتونیم توی اینا دخیل بشیم. جدای از اون ببینیم اصلا چه داده های از این کابلا داره میره، یعنی فقط صرفا اینترنته، چیکار باهاش میکنن، سهم هر کشور توی اون چی هست. بریم ببینیم که اول جنس این کابلا از چه چیزی طراحی شده که خب به خیلی ها میتونه کمک بکنه برای اینکه ما راحت‌تر بتونیم اونجا مدیریت بکنیم یا حتی مثلا بخوایم جلوی این کابلا رو بگیریم و عبور مرور این داده ها رو دچار اختلال بکنیم. بر اساس گزارش‌های فنی ICPC و IEE در خصوص استانداردهای کابل‌کشی آب‌های کم عمق، این کابل‌ها از نوع تار نوری زیردریایی‌اند. به دلیل شرایط خاص زمین‌شناسی و عمق کم خلیج فارس و تنگه هرمز که میانگین عمقش کمتر از 100 متر و ترافیک بسیار بالای کشتیرانی تجاری، این کابل‌ها از نوع به شدت زره‌پوشند. از نظر فناوری انتقال داده، این کابلا مبتنی بر فناوری چند گذره با تقسیم طول موج متراکم طراحی شدن که امکان انتقال ترابیت ها داده در ثانیه رو روی یک زوج سیم تار نوری فراهم میکنه. بر اساس داده های نقشه های پایگاه تل جیوگرافی که به روز رسانی شده تا تقریبا اوایل ماه مارس 2026، کابل های اصلی عبوری از این تنگه یه شبکه خیلی پیچیده رو تشکیل میدن که کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به شبکه های جهانی یعنی اروپا، هند و شرق آسیا متصل میکنن. مهمترین این سیستما رو بریم با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم چی هستن. اولیش سیستم فالکونه که متعلق به شرکت تاتا کامیونیکیشنه که برای هند هست. این کابل هند رو به عمان متصل میکنه و از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشه و توی امارات، قطر، بحرین، عربستان، کویت و ایران که یعنی چابهار و بندر عباس باشه نقاط فرود داره. بعدیش سیستم گلف بریج یا GBI اینترنشناله که یک سیستم کابلی خصوصیه که تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایران و عراق رو به هم متصل میکنه و از یک سمت هم به هند و از سمت دیگه به اروپا میره. سومیش هم TGN گولف که این سیستم هم با مشارکت تاتا کامیونیکیشن و اپراتورهای محلی مثل ناوارز، اوردو که توی عمانن و ایتی سلات که توی امارات و موبیلی که توی عربستان توسعه پیدا کرده. خب حالا بریم ببینیم که نوع داده های عبوری چی هستن. کاربرای جهان توی مصرف روزمره خودشون از اینترنت، فعالیت‌های مالی بانکی و حتی تفریحی از داده‌های عبوری که شبکه تارهای نوری توی جهان از جمله همین تنگه هرمز خودمون می‌گذرن استفاده می‌کنن. داده‌های عبوری شامل داده‌های همگام‌سازی مراکز داده ابری، کلود دیتا سنتر سایزینگ، ترافیک شبکه‌های خصوصی مجازی سازمانی مثل انترپرایز VPNs، داده های ارتباطی صوتی، VOIP و خیلی مهمتر از همه اینها تراکنش های مالی و بانکی بین المللی مثل پیام های شبکه سویفت و حالا جدا از اینها هر گونه سیگنال دیجیتالی که بین شبکه های خودمختار AS توی خاورمیانه و دنیا مبادله میشه و همشون هم از این بستر عبور میکنه. شرکت های استفاده کننده و ارائه دهنده این داده ها میتونیم اشاره بکنیم به هایپرسکلرز که اصطلاحاً بهشون میگن شرکت‌هایی هم مثل گوگل، مایکروسافت، آمازون و متا که برای اتصال گره‌های محلی خودشون به هسته شبکه از این کابل‌های تار نوری استفاده می‌کنن. ترافیک عبوری این شرکت‌ها عمدتاً از نوع ترافیک شرق به غرب یا همون همگام‌سازی مراکز داده ابریه. این داده‌ها شامل کپی برداری لحظه‌ای پایگاه‌های داده توزیع شده، انتقال ماشین‌های مجازی، ترافیک یا IPI درون سازمانی و محتوای تولید شده توسط کاربران مثل ویدیوها و پیام‌های پلتفرم‌های مثل اینستاگرام و واتساپ. تو معماری رایانش ابری، حفظ پایداری و قابلیت اطمینان بالا معروف به 9 5 گانه که یه الزام قطعی توی قراردادهای سطح خدمات. یعنی چی؟ یعنی این شرکت‌ها به جای خرید پهنای باند خرد، اقدام به اجاره بلند مدت ظرفیت تاریک یا خرید حق استفاده غیر قابل فسخ توی این کابل‌های زیردریایی می‌کنن تا بتونن تأخیر شبکه رو در حد میلی ثانیه نگه دارن. قطع این مسیرها به معنی عدم همگام‌سازی دیتا سنترهای خاورمیانه با اروپا یا آسیا و در نتیجه اختلال شدید توی پردازش ابریه. این خیلی بیشتر از نفت و حالا هلیوم و کود شیمیایی میتونه دنیا رو تکون بده. این کابلایی که دارن از عمق تنگه هرمز رد میشن. دومیش اپراتورهای مخابراتی سطح 1 و 2. شرکت‌هایی مثل ایتی سلات که توی اماراتن یا اوردو که توی قطر و عمانن، شرکت ارتباطات زیرساخت مثل همین TIC خودمون توی ایران و STC عربستان. این گروه وظیفه انتقال ترافیک اینترنت بین الملل یعنی پابلیک اینترنت ترافیک رو به عهده دارن. داده های عبوری شامل ترافیک مسیریابی پروتکل درگاه مرزی BGP، شبکه های خصوصی مجازی سازمانی مثل انترپرایز VPNs، ترافیک رومینگ بین الملل موبایل و بسته های صوتی مبتنی بر شبکه است. این اپراتورها دروازه ورود اینترنت به کشورهای منطقه. اونا ظرفیت های ترابیت بر ثانیه رو از کابل زیردریایی تنگه هرمز دریافت میکنن و بعد اونو به اپراتورهای خرد و کاربران نهایی توی داخل کشورها میفروشن. این کابلا در واقع ستون فقرات اقتصاد دیجیتال این کشورها محسوب میشه و وابستگی 100% برای اتصال به شبکه جهانی ایجاد میکنه. سومیش هم مؤسسات مالی جهانی و شبکه های توزیع محتواست که اصطلاحا بهشون CDNS هم میگن، مثل آکامای و کلود و شبکه های پیامرسان مالی مثل سویفت. داده های عبوری شامل نسخه های کش شده و وبسایت ها، فایل های ویدیویی و آپدیت های نرم افزاری. هدف شبکه های مثل کلود فلر اینه که محتوا رو توی نزدیکترین گره فیزیکی به کاربر نهایی قرار بده. کابل زیردریایی این امکانو میدن که سرورهای لبه خلیج فارس به طور مداوم و با پهنای باند از این محتوای خودشونو با سرورهای اصلی توی اروپا یا آمریکا به روز رسانی بکنن. از طرفی بر اساس استانداردهای نهادهایی مثل بانک تسویه حسابهای بین‌المللی، پیامهای تسویه بانکی مثل سیستم سویفت و معاملات فرکانس بالا، نیازمند مسیرهای اختصاصی، رمزنگاری شده و با کمترین تأخیر و نوسانن. توی معاملات بورس جهانی، تأخیر 1 میلی ثانیه‌ای میتونه منجر به میلیون‌ها دلار ضرر بشه. به خاطر همین کابل‌های زیردریایی امن‌ترین و سریع‌ترین بستر فیزیکی ممکن برای عبور این حجم عظیم از تراکنش‌های حساس مالی بین قاره‌ای‌ان تا بخواد مبتنی به امواج و ماهواره باشه. خب بریم سراغ گردش مالی این تارهای نوری هرمز. ارزیابی ارزش اقتصادی مستقیم و گردش مالی جداگانه کابل‌های تار نوری زیردریایی به دلیل ساختار پیچیده و ماهیت زیرساختی اونها یه امر تقریبا میتونیم بگیم دشوار و غیر شهودیه. برخلاف کالاهای متعارف، ارزش این کابلا نه توی خود دارایی فیزیکی، یعنی مثلا جنس این کابلا یا مثلا هزینه تعمیر و نگهداریشه، بلکه توی حجم عظیم فعالیت‌های اقتصادیه که به واسطه وجود اونها امکان پذیر میشه. یعنی بر اساس اینکه چه معاملاتی با چه حجمی داره انجام میشه، چه داده‌هایی داره منتقل میشه، اهمیت اون داده‌ها چقدرن که خیلی‌هاش اقتصادی و مالی نیست، یعنی به تراکنش فقط بر نمیگرده، اصلا یه رقم غیر قابل محاسبه و سرسام‌آور حتی میتونه بعضن باشه. مدل تجاری حاکم توی این صنعت عمدتاً روی فروش ظرفیت‌های بلند مدت استواره و نه فروش خرد پهنای باند. بازیگران اصلی هم از کنسرسیوم‌های مخابراتی یا گولای فناوری مثل هایپرز کلرز با ظرفیت مورد نیاز خودشون رو توی قالب حق استفاده غیر قابل فسخ که اصطلاحاً بهش IRU هم میگن برای دوره‌های زمانی طولانی معمولاً بین 15 تا 25 ساله خریداری یا پیش خرید میکنن. این مدل یه درآمد پایدار و قابل پیش بینی برای مالکان کابل فراهم میکنه، اما تصویر دقیقی از ارزش لحظه‌ای داده‌های عبوری هم ارائه نمیده. برای درک مقیاس واقعی باید از تحلیل درآمد خود کابل‌ها فراتر بریم و به ارزش جریان‌های داده‌ای که توی بستر اونها، این تو بستر این کابل‌ها دارن منتقل میشن نگاه بکنیم. از این منظر گزارش تحلیلی منتشر شده توسط اندیشکده بریتانیایی پلیسی اکسچنج تحت عنوان Undersea Cables Indispensable Insecure که منتشر شده توی سال 2017 یه مرجع کلیدی محسوب میشه. این گزارش با استناد به داده‌های تراکنش‌های شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مثل سوئیفت و سامانه پرداخت‌های بین بانکی دلاری که اصطلاحاً بهش چیپس میگن CHIPS به صراحت اعلام می‌کنه که کابل‌های زیردریایی روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی هن. این رقم نمایانگر حجم تسویه حساب‌های بانکی، معاملات بازارهای بورس، تبادلات ارزی و کلیه فعالیت‌های مالیه که شریان حیاتی اقتصاد جهانی رو داره شکل میده. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD توی گزارش‌های سالانه اقتصاد دیجیتال خودش به ویژه توی نسخه‌هایی که و گزارش‌هایی که سال 2019 و 2021 داده بیرون با تایید این گزاره که بیش از 99% از کل ترافیک داده بین‌المللی از طریق این شبکه کابلی تنگه هرمز منتقل میشه روی نقش بیبدیل اونها به عنوان ستون فقرات اقتصاد داده محور تاکید میکنه و سهه میذاره. توی سطح منطقه‌ای بازار پهنای باند بین‌المللی خاورمیانه که تنگه هرمز شاهراه اصلی اونه به تنهایی سالانه ارزشی بالغ بر چندین میلیارد دلار داره. این ارزش از فروش عمده ظرفیت توسط دارندگان کابلایی مثل GBI و فالکون و TGN گولف که اسمشون رو گفتیم به اپراتورهای مخابراتی مثل TIC و CTC و یا مثلا ایتی سلاتن. با این حال خسارت ناشی از یک اختلال یا قطعی مثلا حالا جزئی حتی یا کامل توی این گلوگاه استراتژیک ابعادی به مراتب بزرگتر از درآمدهای مستقیم از این بازار داره. خسارت رو حالا ما اینجا میتونیم به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بکنیم. خسارت مستقیم اولیه، متوجه ارائه دهندگان خدمات ابری مثل آمازون وب سرویس یا مثلا مایکروسافت ایزیور یا مراکز داده منطقه‌ای مثل دیتا سنتر ریجیونز که خودشون رو توی کشوری مثل امارات و بحرین مستقر کردن. این شرکت ها تحت قراردادهای سطح خدمات یعنی SLA یه شرایط خیلی سختگیرانه‌ای دارن فعالیت میکنن و پایداری خدمات رو تا سطح 99.999% هم تضمین میکنه. قطع ارتباط اصلی این مراکز داده با شبکه جهانی به معنای نقص قطعی LSA و الزام این شرکت ها به پرداخت جرایم سنگین به مشتریان سازمانی خودشونه. علاوه بر این هزینه تامین ظرفیت جایگزین اضطراری از مسیرهای زمینی که خیلی محدود و گرونترن با مسیرهای ماهواره‌ای که با تأخیر بالا و گفتیم ظرفیت پایین همراه هزینه های عملیاتی رو باز هم سرسام‌آور و چند برابر میکنه. بیریم سراغ خسارت مستقیم. خسارت مستقیم دیگه فلج شدن بازارهای مالی محلی و منطقه‌ای. برای مثال توی حوزه معاملات فرکانس بالا HFT الگوریتم های معاملاتی برای کسب سود از اختلاف قیمت های جزئی به تأخیر زیر 1 میلی ثانیه نیاز دارن. قطع کابلای اصلی و افزایش تأخیر به دهه ها یا صدها میلی ثانیه، یا مثلا شما فکر بکنین به یه روز و دو روز و حتی چند ساعت هم برسه، عملا این بخش از بازار سرمایه رو متوقف میکنه و روزانه صدها میلیون دلار خسارت به نهادهای مالی وارد میکنه. اما خسارت غیر مستقیم دارای ابعادی به مراتب گسترده‌تر و ویرانگرتره. بریم سراغ خسارت غیر مستقیم. بر اساس مطالعات بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ارتباط مستقیمی بین افزایش پهنای باند اینترنت و رشد تولید ناخالص داخلی یعنی GDP وجود داره. این اختلال گسترده توی تنگه هرمز اقتصاد دیجیتال تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار میده. این امر به معنای توقف تجارت الکترونیک، از کار افتادن سامانه‌های پرداخت آنلاین، عدم دسترسی به نرم افزارهای مبتنی بر ابر که توسط هزاران شرکت استفاده میشن و اختلال توی فعالیت میلیون‌ها نیروی کار دورکاره. یه مطالعه انجام شده توسط مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت سبر که برای اندیشکده پلیسی اکسچنج کار میکنه، هزینه یک قطعی 5 روزه کابل‌های ترانس آتلانتیک برای اقتصاد بریتانیا و آمریکا رو میلیاردها پوند برآورد کرده. با توجه به وابستگی روزافزون اقتصادهای نفتی منطقه به تنوع بخشی و توسعه اقتصاد دیجیتال، میتونیم با اطمینان استدلال بکنیم که یه سناریوی مشابه اون چیزی که روی تنگه هرمز الان داره اتفاق میفته، زیر تنگه هرمز هم توی عمق آبها اتفاق بیفته، میتونه روزانه خسارتی بالغ بر ده‌ها تا صدها میلیارد دلار به اقتصاد ترکیبی این کشورها که پایگاه‌هاشون رو به آمریکا دادن تحمیل بکنه. این خسارت صرفاً یه عدد تئوریک نیست، بلکه حاصل جمع زیان کسب و کارها، کاهش بهره‌وری نیروی کار و از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذارهای بین‌المللی به پایداری زیرساخت‌های دیجیتال منطقه. بنابراین امنیت و پایداری این کابل‌ها دیگه یک مسئله فنی یا تجاری صرف نیست، بلکه یک رکن اساسی امنیت اقتصادی ملی و منطقه‌ای تلقی میشه، به خصوص که اسرائیل به شدت روی امارات و این کابل‌ها حساب باز کرده، به خاطر اینکه به بیابون‌ها و سرزمین‌های خالی امارات چشم دوخته و می‌خواد اینجا رو شعبه دوم نه تنها اسرائیل که سیلیکون ولی آمریکا بکنه. اینجا اتفاقای خیلی مهمی داره رخ میده که ما باید حواسمون به این کابلا باشه. دیگه همه چی فقط صرفاً اون تجارت قدیمی و فروش نفت و کالا از روی دریا نیست. الان خیلی این تحلیل‌های داده‌ای و به خصوص حقوق بین‌الملل در حوزه اقتصاد دیجیتال مهم شده. فعلاً خدا نگهدار.